بسم الله الرحمن الرحیم.
دوستان عزیز سلام.
سلام عرض می‌کنیم به همه شنونده های صدای مصاف. بالاخره این لحظه فرا رسید. این اولین برنامه صدای مصافه.
بله، شما رو دعوت می‌کنم به شنیدن اولین برنامه صدای مصاف.
دوستان، ایمیل های بسیار زیادی از طرف شما عزیزان دریافت کردیم. صداهایی که برای ما ارسال کرده بودید، متنهایی که برای ما ارسال کرده بودید، داستانهای صوتی علیرضا، داستانهای صوتی خیلی قشنگی برای اون فرستاده بودن. ما همه ایمیل ها رو دسته‌بندی کردیم و انشاءالله بعد از بررسی هایی که انجام میدیم حتما باهاتون تماس میگیریم.
حتما
با همون ایمیل دیگه.
قطعا همونجوریه. خیلی جالبه حسین، با صدای خودشون ما جوابشون رو میدیم، یعنی صدای خودشون پخش میشه، درسته؟
تو شبه ها اینطوریه.
تو شبه ها
استاد میگفتن که شبه های زیاد هم ارسال شده بود که حالا امروز انشالله میان تو استودیو و چند تا این شبه ها رو پاسخ.
دوستان حتما برنامه معرفی رو شنیدین. دوست عزیزمون حسین آقا زحمت کشیدن. حسین چرا من نبودم تو؟
تو چرا نبودی؟ من در جریان نیستم. دیگه عملیاتی شد، باید سری میفرستادیم، نشد دیگه.
خب خیلی خوب.
حالا انشالله تو برنامه‌ها علیرضا، معرفی برنامه ها رو هم تقریبا توی اون برنامه اولی که به عنوان دعوت دوستان بود ما اونجا اعلام کردیم.
آره، بعد حسین تمام قسمت های برنامه رو ما اعلام کردیم توی معرفیه،
تقریبا اعلام کردیم همه رو نه، ولی در طول این برنامه اول صدای مصاف هم حالا دوستان بیشتر آشنا میشن.
حتما
برای کسانی هم که میخوان همکاری کنن هم دوباره حالا انتهای برنامه یه توضیحاتی میدیم. اتاق فرمان دارن یه علامتی میدن. علیرضا
چی بود؟
این چیه؟ تعویضمون میخوام بکنم.
من منظورم اینه که با هم بریم میان برنامه رو بشنویم.
آها، مثل که میگه آره، مثل که میگه میان برنامه بریم.
بریم آقا میلا.
بریم.
تشکر میکنیم از اتاق فرمان که انقدر با ما همکاری لازم رو دارن. میلاد ممنونیم.
متشکرم میلاد.
در خدمتتون هستم. میارن تا در خدمتشون باشیم، آماده باشیم.
عزیز استاد داره
میاد. استاد دارم میاد، همونی که منو راه ندادی خودت تنهایی رفتیاره.
دوستان عزیز، سوال هایی که میخواین از استاد رائفی پور بپرسید، شبهاتی که دارید و همیتونید به صدا@مساف.ir بفرستید، همین که از طریق تلفن گویا بفرستن
با صدای خودشون.
آره، با صدای خودتون که خیلی بهتر میشه، تا اونجا که میتونید متنی نباشه، چون که صدای خودشون پخش بشه بعد استاد پاسخ میده خیلی شنیدنی تر میشه. چی میگه؟ این دو تا فرمان پدر ما رو داره.
تلفن گویای 0218892 1848. با تشکر.
آها، راست میگه، شماره رو نگفته بودیم. خب بریم سراغ اولین سوالی که شما عزیزان برامون ارسال کردید و بعدش هم پاسخ استاد رائفی پور رو با هم میشنویم.
من خواستم بدونم که اگه آزمون حضرت ابراهیم سربریدن بچهش، یعنی سربریدن بچهش نبود، یعنی حضرت ابراهیم میدونست که قراره نسل از نسل حضرت اسماعیل 5 تن و یا همون اهل بیت به دنیا بیان، اگه آزمون قرار بود این باشه که یعنی در اصل سربریدن اون ذریه باشه، پس چطور حضرت ابراهیم بعد از اینکه به امامت از طرف خداوند منصوب شد گفت آیه قرآن است که قال من ذریت، یعنی برای فرزندانم قرار دادی؟ اگه حضرت ابراهیم میدونست که برای فرزندانش هست، یعنی دیگه اون آزمون برای سربریدن اون دیگه اهل بیت هست، همچه صالحی هرگز نمیکرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از سوالاتی که دوستان پرسیدن و همینطور که شما هم شنیدید، سوال پرسیدن در مورد آزمون ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام. این سوالشون اشاره داره به آیه 124 سوره بقره که خداوند متعال فرمودن و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جعلک للناس اماما قال بمن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. یکی از مهمترین آیه تو قرآن، حالا همه آیه قرآن مهمن، اما این واقعا چیز عجب غریبیه، یک آیه واقعا شگفت انگیزه در اثبات امامت و ولایت اهل بیت. خدمت شما عرض بکنم و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات وقتی که خداوند حضرت ابراهیم رو با کلمات مبتلا کرد، یعنی ازش آزمون گرفت، فاتمهن، وقتی اون کار رو به تمامی به انجام رسون، کار رو تمام کرد و از این آزمون سربلند بیرون اومد، خداوند فرمود قال انی جاعلو کل الناس اماما، خدا فرمود که من تو رو امام برای مردم قرار دادم. جاعلو که این چند تا نکته داره، اولا که خیلی جا شما دقت کردید خداوند متعال فعل جمع استفاده میکنه، اما بعضی جا که کار خیلی مهمه خداوند متعال فعل مفرد استفاده میکنه، مثلا نفخت و فیه من روحی، یعنی این خیلی مهمه، این پروسه دمیده شدن روح رو خدا فردن به خودش نسبت میده، این فقط کار خودمه، نه اینکه اون کارهایی هم که به جمع استفاده گر کار خدا نباشه، نه، یعنی اینجا میخواد اون اهمیت کار جلوه بده و نشون بده به ما. اینجا هم میفهمد انی جاعلو کل الناس امام، یعنی من تو را امام قرار دادم برای مردم. پس از این میفهمیم امامت جعل از سمت خداست، یعنی کسی نیستش که هر کسی بتونه واسه خودش بیاد مثلا دموکراسی باشه، رای گیری کنه، اینطوره، این پیامبری، این پیامبری که از سمت خداست. منتها توی پیامبری برای یه قوم خاص پیامبران، بعضی از پیامبران میرفتن، برخی برای کل مردم. یعنی ویژگی امامت اینه که الان خلیفت الله علی الارض توی، بالاترین مقام انسانی که روی زمین داره زندگی میکنه توی، ابراهیم شما هستی. لناس اماما، ناس یعنی همه مردم دیگه، چه کافر باشن چه مسلمان، امامشون توی، یعنی مثل خورشید داره میتابه، چه یک نفر چشاشو بگیره چه کسی نگیره. قال و من ذریتی، یعنی حضرت ابراهیم، این قاله حضرت ابراهیمه، گفت فرزندانم را هم، آیا فرزندانم هم تو این قرار میدی تو این بحث امامت؟ قال لا ینال عهد الظالمین، که این یه امامت عهدی، یعنی عهد منه، به ظالم هم نمیرسه، یعنی کسایی که تو ذریه تو، پس ای ابراهیم ظالم هم وجود داره و به اونها نخواهد رسید. فکر نکنی وقتی دارم میگم ذریه تو ابراهیمه یعنی همه بچه‌هات به امامت میرسن، نخیر، تو بچه‌هات اونایی که ظلم بکنن امامت بهشون نمیرسه، تازه اونایی که ظلم نکنن باز دلیل برای امام بودنشون نمیشه. خب ما روایات داریم و فراوان، حالا سوای بحث این که اون روایت رو بپردازیم، این نکته رو فقط عرض بکنم، این که اینجا حضرت اسماعیل 80 و حضرت ابراهیم 80 خورده سنشه، سال سنشه، و عذر میخوام، بله 99 سال سنشه، توی 86 سالگی خدا اسماعیل رو بهش میده، 13 سالش اسماعیل میشه 99 سال که تو تورات هم اومده، سال بعدش تو 100 سالگی حضرت اسحاق هم بهش میده. اینجا که داره خدا باش صحبت میکنه، دقت میخوام بشه، اینجا که داره باش صحبت میکنه، حضرت ابراهیم تنها بچهش اسماعیله. از طرفی هم خدا از خدا 5 تن خواسته. ببینید پیامبرانی که خیلی رتبه میرفتن بالا، خدا مثل یک چیز مثلا اخبار غیب و من انواع الغیب در واقع میخواست براشون آشکار کنه، اسم 5 تن یادشون میداد، میگفت بگو یا حمید به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطمه به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاسلام به حق الحسین، که اینا توی سوره بقره هم در مورد حضرت آدم داریم که اهل سنت تو کتب معتبرش آوردن با سند، در واقع مثلا فرض کنید سندی مثل سند مستدرک حاکم نیشابوری، و یا در مورد حضرت زکریا هم همینه، اسم 5 تن یاد گرفت، اون آخر تو سوره مریم که شروع میشه میگه که توی محراب قرار گرفته بود در حالی که پیر بود دیگه. حضرت ابراهیم 5 تن رو میشناسه. جالب اینجاست که توی تورات هم خیلی جالبه، میگه ابراهیم رو خدا بهش ه داد، اینا داریم ه حرف پنجم زبان عبری، اینا خیلی مهمه براشون، یعنی میگه قبل تو نامت ابرام بود، پس از این ابراهام خوانده شود. خب ه گرفتن یعنی تو 5 تن رو گرفتی، اون عدد 5، اون عدد مهم رو گرفتی، مون تا اونا اومدن تحریف کردن، میگن اون قربانی اسحاق بوده، اسماعیل نبوده، چون میدونستن اون امامت و اون ملک عظیم جهانی تو فرزندانی که صورت میگیره که ذبحه و ذبح عظیمه و ذبیحه در واقع حضرت ابراهیم، اونی که ذبح میکنه. و جالب خود تورات هم یه بخشش تحریف کردن، بقیه جا رو نتونستن درست کنن، مونده که اون میشه اثبات که از 3-4 طریق اون ذبیح، اون کسی که قربان شده، حضرت اسماعیل. بعد اینا میگن به سارا و ابراهیم خدا هدیه داد، یعنی چی؟ یعنی 5 تن رو بهشون داد. اونجا ساره هم که آوردن به خاطر اینکه اینا میخوان بگن مثلا اسحاقه. و کماکان هم علی این نماد به عنوان نماد همسا یه دستی که 5 تا انگشت داره و دوتا انگشتش، یعنی اون انگشت کوچیکش هم انگشت شسته، یعنی انگار یه دو تا شست دارین دست که وقت کسی با کف و لباس اشتباه نگیره. همسای همون خمساه که نماد خوشیومنی و برکت و کسرت و اینجور مسائله که از گذشته توی در واقع ذهن اینها مونده به یهودیان. حالا نکته اینجاست که حضرت ابراهیم یه پسر بیشتر نداره، 13 سالشه، خیلی وقت هم اصلا اونو ندیده. این بچهش ازدواج هم نکرده، اصلا 13 سالشه، به بلوغ هم نرسیده. چه اتفاق میفته؟ خودم یه نسرور. خب از اونور داره میگه که باشه این زوریه مال تو، از اونور هم میگه اینو سرور. حضرت ابراهیم احتمال هم نمیده دیگه بچه دار بشه، 99 سالشه، زنش اصلا پیره دیگه سارا. خب اصلا در خودش هم نمیده، چه با همسرش فقط میگه اصلا احتمال بچه دار شدنش خودش بسیار صفر میدونه آقا. بعد خدا میگه سر ببر. اینجاست که حضرت ابراهیم گیر میکنه، میگه خب خدا اگه من اینو سر ببرم پس اون اماما اون پنج تن چجوری تو ذریه من خواهد قرار بدی؟ به خاطر من وقتی از آزمون سر بردن از حضرت اسماعیل به سلامت بیرون میاد و سر بلند بیرون میاد، بلافاصله اولین کلامی که میگه، میگه قالب من ذریتی چی شد؟ اون ذریه منو هستن، اون اماما، نکنه من یه چیزی شده، این اتفاقی افتاده، خدا منو توجیه هم کن، روشنم کن. که خدا میگه اصلا امتحان تو این بود. یعنی خدا حضرت ابراهیم توی آزمون خیلی سخت قرار داد. از اون طرف خودش اهل بیت روش معرفی کرده، از اون طرف خدا میگه واسطه این که اهل بیت فرزندان تو بشن رو سر ببر. خیلی سخت شد و اینجا باید خدا انتخاب بشه. نشون میده حضرت ابراهیم موحده و خیلی قشنگ حضرت ابراهیم میبینه عجب، خداوند متعال توحید رو در مسیر همین ذریه‌اش قرار داده و این عهد، عهد الهی که تو تورات هم کلی در موردش بحث شده و فرزندانش این عهد بهشون میرسه، امامت میرسه از طریق اسماعیل، نه الزاماً اسحاق. البته ما رد نمی کنیم که وقت بگیم مثلا تو فرزندان اسحاق هیچ کی به امامت نرسیده باشه، نه، بحثمون این نیست. اما اون پنج تن مهمن اینجا و عزب طلاب ابراهیم ربو به کلمات مهمن. گفت اون کلمات الله هست تو فرزندانم یا نه. و فدیناها به ذبح عظیم، یا آیه دیگه قرآن داریم میگه ما به خاطر فدیناها به ذبح عظیم، به خاطر یه ذبح بزرگی، خب ما اومدیم چیکار کردیم؟ اسماعیل قرار دادیم. حالا اینجا چی میشه؟ اینا میگن یعنی بخشی از این در واقع مفسرین، یعنی یه دونه چی فرستاد خدا، یه دونه گوسفندی فرستاد، یعنی فدیناها یعنی باز خرید کردیم، یا فدیناها به ذبح عظیم یعنی او را به ذبحی بزرگ باز خریدیم. و یه همچین ترجمه میتونه شاید خوب باشه، یا ترجمه المیزان، فارسی المیزان میگه و آن را به آن ذبح را به ذبحی بزرگ عوض کردیم. نکته که اینجا مهمه، فدیناها جابجا کردیم، عوض کردیم، خریدیم، باز خرید کردیم. نکته که مهمه که اینه که اینجا اون ذبح عظیمه. به این دقت کنیم که اون یه وقت بگیم ما گوسفند الزامن باشه توهین به نظر من به حضرت اسماعیل هستن. خب و فدیناها به ذبح عظیم یعنی داره یه نکته خیلی خیلی مهمو داره خداوند متعال میفرماد که او یک ذبح عظیمه و ما با اون ذبح عظیم این جابجایی صورت گرفت، باز خریدش کردیم که اون هم از ذریه خود حضرت ابراهیم و خود اسماعیل قربانی است که کسی نیست جز حضرت ابا عبدالله، که ما روایات هم بابت این داریم، یعنی چیز به قولی جدید و اینجور چیزی نیستش. در مورد به ابتلا ابراهیم ربو به کلمات دلم نمیاد یه حدیث از امام صادق براتون نخونم. حضرت میفرماد، اون راوی میگه، مفضل ابن عمر میگه، میگه سأل تو، پرسیدم من ازش که و از ابتلا ابراهیم ربو به کلمات، یا از این آیه پرسیدم ما هذه کلمات، پرسیدم کلمات چیه؟ قال هی الکلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، این همون کلماتیه که حضرت آدم یاد گرفته بود، این هموناست و خدا بخشیدش. خب ما اینو داریم دیگه تو سوره بقره، اشتباه نکنم توی آیه 34 اش باید باشه که خداوند متعال میفرماد که فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحیم. 37 شه، داره 37 الان من قرآن نگاه کردم، فتلق آدم من ربی کلمات فتاب علی انه و تواب رحیم. میگه این کلمات همون کلماتی هستند که آدم یاد گرفته بود. خب اینجا ما بنابر اهل سنت داریم که یعنی حضرت پنج تن، یعنی حضرت آقا رسول الله، حضرت امیرالمومنین، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حسنین علیهما السلام. میگه این اونا بود. و هو انه قال و او گفت یا رب اسألك بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، من خدای ازت میخوام که منو ببخشی، توبت علیه. فتاب الله علیه انه هو التواب الرحیم. فقلت له یا ابن رسول الله، میگه من در ادامه پرسیدم که فاتمهنه این چی؟ فرمود قال یعنی فاتمهنه الى القائم اثنا اثنا عشر اماما تسعه من ولد الحسین، یعنی من با اون 12 امام او را که قرار اتمهنه من تمام بشه، کلمات 5 تن، اتمهنه 14 معصوم که تمام بشه اینا، پرسیدم که برسه به حضرت قائم صلوات الله و سلامه علیه عجل الله تعالی فرجه الشریف. میگه که گفتم پس این آیه ربطی داره به اون آیه که میگیم و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه؟ این عقبه این معنی ربطی داره به اون یا ابن رسول الله؟ سوال پرسیدم که سوره زخرف آیه فکر کنم 43 بعد باشه، حالا یه چکی بکنید، مطمئن نیستم. قال یعنی بذلک الامامه جعلها الله فی عقب الحسین الی یوم القیامه، این فی عقبه یعنی در پشت او و در ذریه او قرار داد. جعلها کلمتان فی عقبه، این ه یعنی اصلا امام حسین، بله اون کلمه باقیه یعنی اون که تمام میکنه و اون امامت رو در ولد حسین قرار داد. من گفت فقلت له، ما بزرگ پرسیدم ازش، پرسیدم یا ابن رسول الله فکیف صارت الامامه فی ولد الحسین دون ولد الحسن، چرا امامت تو در واقع فرزندان امام حسین قرار گرفت بدون که در فرزندان امام حسن قرار بگیره؟ و هما جمیعا ولد رسول الله، همشون این هر دوتاشون با هم فرزندان پیامبرند و سبتا و ادامه او هن، سبت یعنی فرزند او هستن. و سیدا شباب اهل جنه، هر دوتا بزرگ از جوانان اهل بهشتن، بزرگ جوانان اهل بهشتن. فقال فرمود ان موسی و هارون کانا نبیین، موسی و هارون هر دوتاشون پیغمبر بودن، مرسلین اخوین، مرسلم بودن، برادرم بودن. فجعل الله و جعل الله النبوته فی صلب هارون دون صلب موسی، خدا نبوت رو در ذریه هارون قرار داد نه ذریه موسی. بله اینو هم داریم که میدونید دیگه، بعد از حضرت موسی امامت پیدا پیامبری به برادرش هارون و فرزندان او ادامه پیدا میکنه، که یکی دیگه از شباهت های آقا رسول الله و حضرت امیرالمومنین که از طریق فرزندان پسر امامت به پسران امام علی علیه السلام در واقع منتقل میشه، که دیگه از شباهت های امیرالمومنین حضرت هارونه. بعد میگه باز دوباره میگه من پرسیدم چرا، میگه خب خداوند یه حکمتی در افعالش در واقع قرار میده، کما اینکه عزیزان ما داریم که دختر امام حسن با پسر امام حسین ازدواج میکنه. یعنی چی؟ یعنی دختر امام حسن و مجتبی علیه السلام حضرت فاطمه، امام حسن اسم دخترشون فاطمه بودن سلام الله علیها، پسر امام حسینم حضرت امام سجاد، این دو بزرگوار با هم ازدواج میکنن و حاصلشون میشه امام باقر علیه السلام. یعنی چی؟ یعنی دوباره نسل دختری در امامت در امام حسن و حسین جدا شد، دوتا شد، پسری از امام حسین اومد، دختری از امام حسن علیه السلام، دوباره یکی شدن و امام باقر علیه السلام به دنیا میاد، کما اینکه وجوده. پس در کل ما خوردم طولانی شد، فقط جمعش کنم بحثو، دلم نمیاد این روایت براتون نخونم، که ببینید اهل بیت ما همین رو اشاره فرمودن، متاسفانه کسی نمیره بپرسه، متاسفانه کسی نمیره رجوع کنه به اهل بیت، اهل بیت واقعا ما مهجور نگه داشتیم. اینه که حضرت ابراهیم به یه مقام خیلی بالاتر رسید. ما یه سوال میپرسیم از کسانی که امامت قبول ندارن، میگیم بابا این چه مقامی که حضرت ابراهیم تو 99 سالگی بهش رسید؟ قبلش این پیغمبر بوده، نبی بوده، مرسل شده، اول العزم شده، اما 40 سالش بوده پیام حضرت ابراهیم اول العزم میشه، 40 سالگی اینطور نقل شده. خب اصلا میگه 70 سالگی، این چه مقامی که تازه گرفت بعد از اون آزمون مهم؟ پس امامت یه مقام بالاتر از پیامبری است. ما آقا رسول الله امام میدونیم، امام الرحمه تو دعای توسل میگیم، میگیم امام صادق، امام کاظم، ها که میگه امام الرحمه، به این دقت بکنی، یعنی همه امام ها امام رحمتن، همه امام ها امام صادقن، اما یه صفت بارز میشه در برخی از ائمه امامان، آقا رسول الله امامه، به امام رحمت ما میشناسیمش. مهمترین شاخصه حضرت رحیم بودن، مهربان بودن، و اینکه رحمت الله الواسع است، با خودش یه رحمت وسیع و بزرگ به بخشش رو آورد با خودش و افراد زیادی رو از دوزخ و جهنم نجات داد. پس امامت مقام بالاتر از پیامبری، برداشت اول. دو، عهدی که با فرزندان اسماعیل بسته میشه، چون این قربانی حضرت اسماعیله. سه، این که حضرت به آقا عبدالله اشاره میشه و فدیناه به ذبح عظیم، یعنی حسینی قراره بیاد، اون ذبح بزرگ اونه، اسماعیل نیست، اما از ذریه ایشونه. چهارم، این که حضرت ابراهیم یه امتحان خیلی سختی رو با اهل بیت انجام ده. اصلا اگه شما زیارت جامع کبیره رو بخونید، میبینید یکی از نکاتی که اهل بیت با اونها خونده شدن، شما وسیله ابتلای مردم هستید. میگه شما وسیله ابتلاء مردم هستید، با شما آزمون صورت میگیره. شما میبینید که حضرت ابراهیم هم با اهل بیت در واقع مورد آزمون قرار میگیره. اون خطکش و معیار و نمره 20 اهل بیتن، بر مبنای او آزمون صورت میگیره. ما هم نسبت به اهل بیت سنجیده خواهد شد رفتارم. یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که همه مردم رو با امامشون میخونن، آیه قرآنه. و نوری که جلوی خودشون راه میره، اون نور امامشونه، میگه جلوشون راه میره، میگن امام حسینیا بیان، امام حسنیا بیان، امام کسی که پیروان امیرالمومنین بیان، علویا بیان، همینطور میگن بیا. یعنی چی؟ یعنی که آقا میگن این امام زمانت بود، چقدر تو به او شبیهی، چقدر خواستی کارها تو شبیه او بکنی. امام زمان حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم بود، هر زمان هم یه امام زمانی داره، خیلی هاشونو میشناسیم، خیلی هاشون هم نمیشناسیم. مثلا در مورد حضرت اسحاق هم نقل شده که ایشون هم احیانا به امامت رسیده، در مورد حضرت داوود نقل شده به امامت رسیده، در زمان خودش عالی ترین مقام انسانی روی کره زمین ایشون داشته. اون کسی که عالی ترین مقام انسانی روی کره زمینه میشه امام، خلیفه الله علی الارض، به واسطه او خدا داره میبخشه و هر کاری میکنه. خب از این که تأمل کردید بنده رو، من ممنونم، امیدوارم که مفید بوده باشه. خدا نگهدارتون باشه.
خب دوستان، ایشالا که پاسخ این سوالو گرفته باشید. شدیداً منتظر سوالهای شما عزیزان هستیم. ما توی سایت هم یه قسمتی درست میکنیم برای آرشیو این سوالات که همین با پاسخهای استاد رائفی پوره یه آرشیو خیلی قوی و خوبی هم میشه. با این سوالات و اون پاسخها دیگه عالی میشه
ایشالا.
خب حسین، حالا بریم سراغ داستان صوتی.
داستان صوتی، اونم چه داستان صوتی علیرضا؟ داغ داغ.
قسمت اول. ظهور مسیح.
فیلیپس گفت: به درستی که ما راغبیم در خدمت خدای، ولیکن ما نیز راغبیم که خدای را بشناسیم.
آقا تو هم مسخره، تویی همش یه قدم با هم فاصله داری، اسمس میزنی چته ها؟
بخون تابلو نکن.
چی نوشتی؟ میخوای یه سوال از استاد بپرسم کلاسو به هم بریزم؟ عمرن تو از این بخارا نداری.
استاد میبخشید، میتونم یه سوال بپرسم؟
بله پسرم بپرس.
چی میخوای بگی؟ بگی بشین، بگی بشین دیوونه، این استاد با کسی شوخی نداره.
استاد راستش یه سوالیه که چند وقت درگیرشم. آیا حضرت مسیح خودشون رو آخرین فرستاده خدا معرفی کردن؟
چی میگه این؟ چی پرسید این سوالو؟
من تو انجیل بارنابا خوندم که از حضرت مسیح پرسیدن که چرا از بین ما میرید؟ ایشون هم پاسخ دادن اگر من نرم احمد نمیاد. در صورت که توی چاپای جدید این جمله رو عوض کردن و اینطوری شده که اگه من نرم شما غمگین نمیشید.
یا مسیح، این چه سوالی بود پرسیدی احمق؟ من گفتم بپرس، نگفتم در این حد. کار تموم آدریان،
شما بعد از زنگ بمون، من کارت دارم.
آخ 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 آخ، رسمن بیچاره شدی.
حال کردی، حالا اینو داشته باش.
استاد من میخوام بدونم چرا اینقدر راحت پیامبرامون رو توی فیلما به بهونه آزادی بیان مسخره میکنن و ما حتی حق اعتراض و دفاع پیامبر خدا رو هم نداریم. چرا این آزادی بیان به پای دفاع از دین خدا که میرسه محکوم میشه؟
نه تو مثل این که بد جوری قاطی کردی آدریان. آقا من تسلیمم، اشتباه کردم. تا ما رو به کشتن ندی ولکن نیستی یا خدا به خیر بگذاره.
ببین آدریان، تو از شاگردای خیلی خوب و باهوش من هستی، ولی داری وارد یه مرزی میشی که خطرناکه. من صلاح نمیدونم این سوالا رو مطرح کنی پسرم. بعد از زنگ وایسا، کارت دارم.
بفرما، خیالت راحت شد؟ آخه تو چت شده پسر امروز؟ گفتی کلاسو میخوای بریزی به هم، نگفتی میخوای اخراج بشی؟ های خدا، خودت کمکم.
دیدی رفیق، اینو میگن سوال اسیدی دو نبش بر خیابون اصلی. حالا بعدم نیست یکم دینمونو بشناسیم، یکمی از حقیقتهای مسیح رو کشف کنیم.
کشف کنی؟ قیافه استادو ببین، میخواد کلتو بکنه.
ولی خودمونیم. سوالم حرف نداشت، حال کردی یا نه؟ کلاس بد جوری به هم ریخته، استاد دیگه نمیتونه جمعش کنه. جیسون میخوام حال یه سریا رو بگیرم، اصلا خوشم نمیاد از این آدمایی که همش دروغ میسازن و هرچی که خودشون دوست دارن از مسیح میگن.
خب ممنونم، بسیار استفاده کردیم و فکر میکنم بقیه این بحث بسیار شنیدنی رو تو زندان با هم به خوبی و خوشی ادامه بدیم. عجب غلطی کردم گفتم بپرسم.
آدریان چت امروز؟ رنگت پریده، حالت خوب نیستا؟
نه بابا خوبم ممنون.
سر و صدا چیه اون قسمت از کلاس؟ کسی سوالی داره مطرح کنه، تا آن که فرستاده ایشان را خدایی به سوی جهان به تحقیق سخن رانده اند.
حالا میخوای چیکار کنی آدریان؟ یا بی خیال این ماجرا شو، من الان میرم از استاد معذرت خواهی میکنم، قال قضیه رو میکنم بره به کارش.
نه رفیق، تو برو تو حیات، حالا که تا اینجاش اومدم ببینم این استاد ارجمند چی میخواد بهم بگه مثلا. تو برو.
نه پس تو هنوز منو نشناختی، من اگه بمیرم تو رو تنها نمیذارم. استاد ما داریم میایم خدمتتون.
آدریان
رسیدیم به برنامه صدای دجال. دوستان اگه ناراحتی قلبی دارید این قسمت رو نشنوید، چون نمونه عملی به هم ریختن سیستم بدن رو با موسیقی تجربه میکنید. اینم بگم که زحمت خیلی زیادی برای این برنامه کشیده شده.
ایچه اینجا چه شوره؟ بزن بگن ترس کن
خاموش کن اون زهره ماری رو.
سوسو
ای آقا موسیقی میپشن
حد نباشه، گفتم خاموش.
چش آقا بشه چه داد میزنی؟ میشه بگیم آقا چه خبر اینجا؟
اینجا گیر بازاره، مداره که تو رو کن، اسمت چی، از کجا میه، کجا میری، واسه چی میری رو کن سری.
ای بابا آقا مگه اینجا کجاست؟
اینجا گیر بازاره، گفتم که گیر بازار.
عرض سلام، عرض دوستی، عرض احترام دارم. مخلصیم، در بست، کوله روشن، سرعت بی نهایت، بزن بریم.
صدای دجال.
صدای دجال یا همون صدای شیطان. خلاصه که ماجرا اینه که می‌خوایم بریم تو کار موسیقی شناسی از نوع علمی و معنوی و روحی و روانی و اقتصادی و اجتماعی سیاسی نون خوشدم پای پاره خریداریم. دیگه سرتون رو درد نگیرم، یه چیزایی می‌خوایم بگیم که مختون درست حسابی سوت بکشه. اما دوستان ما تو این برنامه به جز استفاده از صحبت‌های بسیار شنیدنی استاد رائفی پور عزیز، گوشه‌هایی از موسیقی‌های مختلف دنیا یعنی پاپ، رپ، راک، متال، مشتقاتش و غیره رو براتون پخش می‌کنیم. البته اون تیکه‌های خاص و مورد بحثمون ها و از نظرات علما و بزرگان دینمون هم در مورد موسیقی استفاده خواهیم کرد. تو فرهنگ معین اومده که موسیقی کلمه یونانیه که با کمی تا مقداری تغییرات وارد لغت عربی شده و فن ترکیب اصوات که به نحوی که به گوش خوشایند بیاد. این هایی که عرض کردم خدمتون صرفا جهت اطلاع بود، باشد که چنان شود که چنان باشد. ای بابا این علیزام که انگار واسه دوران ابو علی سینا متن نوشته. باشد که نباشد. بریم آقا بخش اول صحبت گوساد رایفی پور رو به همراه موسیقی های مربوط به این بخش گوش کنیم.
اولا من موسیقی رو رد نکردم، گفتم خوب آقا درست استفاده کن. میخوای بری جنگ؟
بذار
طبل بکوبن. مگه قدیما عربا چه کار میکردن؟ طبل سنج نمیکوبیدن، آماده میشد، هیجانی میشد، دو برابر بهتر میجنگید. درسته؟
ای حالا فکر کن تو خونه نشستی آروم آروم یا یه عصار میذاره
وطن یعنی همه این مواسیق تنج میلرزی آقا من آمادم حماسه قوقا میکنه همینجوری نشستی سر جاده میجید
مثل این معلوله آدم دیگه میفته رو زمین اینا همه آقا من بعضا با خودم میگم میگم اگه میخوای یه نفر فاتحه خودشو بخونه قصد خودکشی داره بدون اینکه حالا خیلی عمدی باشه این رادیو جوان یا رادیو پیام پشت سرم گوش بکن تمومی عزیزم فاتحه خونده است پشت سر هم گوش کن چون رعایت نمیکنن چون کسایی که دارن اونجا کار میکنن موسیقی نمیفهمن نمیفهمن به خدا یه آهنگ شاد میذاره یه دونه غم داره یه کردی میذاره یه لوری میره ترجمه پشت سرش اصلا بابا این بدنی بعد این اعصاب ما به هم ریخته نمیده چی آقا این مغز قاطی کرده دیگه داره دستور ترشح و فلان هورمونو میده یهو از این و فلان آهنگ میاد آقا نگهدار این یکی رو بفرست بنا مثل یه انبار شلم شوبا بازار شام شده عزیزم دیگه همه چی توش هست نمیدونه چیکار کنه
من با زخم زبونت رفیقم
پشت باغ مولوی اهل لوله هابی پشت باغ مولوی اهل لوله هابی آدرس خونت تو دادم مهوندم تو نخوری
میدونم برات عجیبه من با اون همه غرورم میشه همه بدیها چجوری بازم صبورم
من شخصی رو میشناسم بچه ها که این آقا راننده تاکسی بود خب از اقوام نزدیک ما ایشون بیماری گرفت فشار خون این آقا تا 25 بالا میرفت بردنش پیش فوق تخصص فشار خون یه خانومی تو تهران میگفت من موندم تو چته زمانی که حمله بهش دست میداد من عیناً دیده بودم این قفسه سینه‌اش یه وجب میومد بالا میرفت پایین اینجوری نفس میزد تون تون فلان دلیلش رو هیچکی نتونست پیدا کنه تا آخر اینطور تحلیل کردن که شما آنزیم های بدنت ریخته به هم یه بی خود آدرنالین ترشح میکنه بدنت میدونی دلیلش چی بود؟ ایشون دائم الموسیقی بود دائم آهنگ گوش میکرد تو تاکسی یه راننده تاکسی صبح تا شب تو ماشینشه دیگه دائم هم برای اینکه حوصله‌اش سر نره آهنگ گوش میکرد آهنگ هم کالکشن یه دونه غمناک یه دونه شاد این بدن دیگه بدبخت بیچاره انقدر شل سف کن شل کن راه انداخته بود که قاطی کرده بود در حالت عادی آدرنالین ترشح میکرد هیچ کاری نکرده بود حمله به این دست میداد الان خوب شده ایشون اما جالبتون بچه ها فشارش از 16 90 پایین بیاد رگهاش سف شده گشاد شده عادت کرده به فشار بالا اگه فشارش از 16 کمتر بشه بلا سرش میاد خیلی عجیبه
با ادامه ماجرای صدای دجال در خدمتتونیم. این علیرضا از اولین روزی که کارو شروع کردیم گیر داده به دجال و ول نمی‌کنه. آخرام این دجال یه کاری دستمون میده جون شما. چرا جون شما؟ جون خودم. والا. یه تیم متشکل از محققین ژاپنی تو آزمایشاشون به حساس بودن بلورهای آب به موسیقی و چندین چیز دیگه پی بردن. جالبه که بدونین در مورد تلاوت قرآن هم یه صحبتایی کردن. ای داد بیداد. اون که مسلمون نیست اول رفته سراغ کتاب خدا وای بر ما بله در مورد تلاوت قرآن که احتمالاً خیلیاتون شنیدین گفتن که وقتی که قرآن تلاوت میشه مولکول‌های آب بسیار منظم و زیبا میشه اما در مورد موسیقی‌های تند با ساختارهای زشت و نامنظم قضیه کلاً وارونه شده و کل مولکول‌های آب بیچاره ریخته به هم و خلاصه ناک اوت شده حالا دوستای گلم جوانای عزیزم اگه یکم فقط یه نموره فکر کنیم متوجه نمیشیم که این بدن ما که از 70% آب تشکیل شده چه بلایی سرش میاد ها چه بلایی سرش میاد صداشو در نگیرین چقدر من احساس پدر بزرگ بودن بهم دست داده ولی خب کلا بعد دیگه حالا وقتی به آهنگهایی که سیستم بدن ما رو میریزه به هم گوش میکنیم در واقع داریم به بدنمون لطمه غیر قابل جبرانی رو وارد میکنیم که انشالله تو قسمت‌های بعدی این برنامه براتون میگیم که چه بلاهایی داریم با دست خودمون به سر خودمون میاریم دیجای احسان جان یه چشمشو واسه شنونده هامون بیا که دوزاری ها همچی تمیز بیفته بله دوستان، البته ما رو ببخشین که اون اروده های هوی متال رو براتون پخش کردیم، ولی خب چیکار کنیم دیگه؟ وقتی وارد یه بحث و ماجراجویی میشیم، وقتی قراره که با صدای شیطان بجنگیم، دیگه باید جور زخمایی هم که به بدنمون وارد میشه رو هم بکشیم و تحمل کنیم. مثل جناب ابو علی سینا که اول میکروبا رو بدن خودش میکشت و خودشو درمان میکرد، بعد دارو رو به مریضا تجویز میکرد. اما بشنویم نظر کارشناسان و موسیقیدانان نامدار اروپایی رو در مورد ذکر و عبادت مسلمانان از زبان استاد رائفی پور عزیز.
هگل، یه هگل بزرگتر داریم ما، هگل فیلسوف مشهور آلمانی، از دیدگاه اونها و از ما بپرسی بزرگتر داریم، هزاران هزار نفر بزرگتر داریم. ذکر و عبادت مسلمانان، تو رو خدا گوش کن ببین چی میگه یارو غربیه داره در مورد تو میگه، آقای مدرنیته زده شده. ذکر و عبادت مسلمانان در مساجد بی آلایش خود فکر می آورد. میگه تو مسجدی نشسته که هیچی نداره، خودش باعث چی میشه؟ تفکر میشه چقدر عالیه این دین، یارو مسیحی داره اجاره میکنه. ذکر و عبادت مسلمانان در مساجد بی آلایش خود فکر می آورد و دعای مسیحیان در کلیسا با عربده ناقوس و صدای پیانو و نقش و نگار در و دیوار تشویش خاطر و انصراف ناظر. نمونه های تأثیر موسیقی رو براتون تو تاریخ اومده میخونم. گویند روزی فارابی عودی با خود داشت، به لباس ترک ها به مجلس سیف الدوله رفت، وی عود خود را آماده ساخت، تارهایش را چید، تنظیم نمود و آهنگی نواخت و همه را به خنده وادار نمود، همه زدن زیر خنده. سپس به شکل دیگری تارها را تنظیم کرد و باز هم آهنگی دیگر نواخت، همه اهل مجلس را گریانید بلافاصله بعد از خنده، و باز هم تارها را تنظیم کرد و آهنگ سوم را نواخت و همه را به خواب برد و خود مجلس را ترک کرد. بلافاصله پشت سر همین توانایی رو موسیقی داشته و با تغییر نوت‌های موسیقی شکل آهنگ موسیقی این کار کرد. فارابی یک دانشمند بزرگ، شما میدونید، کسی که اولین بار تونسته شعاع کره زمین رو حساب بکنه و بسیار نزدیک هم تونسته حساب کنه، کارهای عجیب غریبی می‌کرد فارابی. ساز قانون هم کار خودش، اینا اصلا چون ریاضی رو خوب میدونستن موسیقی رو خوب فهمیدن. کسی که روی زمین نشسته، خوب گوش کن، روی زمین نشسته به ستاره ها نگاه کرده، شعاع کره زمین رو حساب کرده با روابط سینوسی، خیلی کارش درست. جنون خلیفه بر اثر گوش دادن موسیقی، این خیلی جالبه. مسعودی در تاریخ خودش میاره، میگه در زمان عبدالملک یا یکی دیگر از خلفای بنی امیه که لهو و موسیقی خیلی رایج شده بود، خبر به خلیفه دادن که فلان کس خواننده است و کنیز زیبایی دارد که او هم خواننده است و تمام جوانهای مدینه را فاسد کرده و اگر جلوی او را نگیرید این زن تمام مدینه را فاسد میکنه. خلیفه دستور داد که قل به گردن آن مرد انداختن و آنها را به شام بردن، بردنش میشه خلیفه تا باباشون همونجا بسوزونه. مثلا وقتی به حضور خلیفه نشستن، آن مرد گفت معلوم نیست آنچه او میخواند موسیقی باشد. گفت من معلوم نیست موسیقی یا نه، من از شما میخوام یه بار گوش کنید. چقدر آدم زرنگی بوده. گفت یه بار شما گوش بکنید، اگر گفتید موسیقی هر برخوردی میخواد من بکنی بکن. و از خلیفه خواست که خودش امتحان کنه. خلیفه دستور داد که کنیز بخواند. او شروع به خواندن کرد و مردم شروع کرد به نواختن. کمی که خوان دیدند خلیفه، سر خلیفه تکان میخورد. کم کم کار به جای آروم ریتم گرفته، شروع شده هد میزده. کم کم کار به جای رسید که خود خلیفه شروع کرد به چهار دست و پا راه رفتن و میگفت بیا جانم بر این مرکب خود سوار شو. به اون کنیز داشته میگفت. اینقدر روی اون زرنگ بود، گفت اول یه گوش بکن ببینم مستاق موسیقی هست یا نه، من مطمئن نیستم.
خلاصه کنم، اون نوع از آوازخوانی و ترانه‌خوانی، می‌بینید شما بسیاری از ترانه‌هایی که مخصوصاً زن‌های ترانه‌خوان می‌خونن، اینها وقتی در یک مجلسی خونده میشه، می‌بینید حسه ای رو بی اختیار می‌کنه در ارتکاب گناه. این نوع ترانه‌ها حرام، بله حرام. همچنین موسیقی‌ها، اون نوع موسیقی‌ها.
پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در مورد اهل آخرالزمان فرمودند مرد اموال فراوانی در راه‌های غیر مشروع خرج می‌کند و کسی به او اعتراضی نمی‌کند، ولی از خرج پولی کم در راه خدا باز داشته می‌شود. اما حدیث دیگه هم هست که مربوط میشه به شوهر این خانم و خانم‌های خواننده دیگه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مورد اهل آخرالزمان فرمودند قیامت برپا نمی‌شود جز هنگامی که لباسی ساخته شود و زنها آن را بپوشند که در عین لباس پوشیدن لخت و عور باشند. زنا دادن به صورت یک فضیلت برای زن بازگو می شود. هنگامی که زن از راه نامشروع پول به دست آورد و مرد از درآمد او بخورد، وضع نامطلوب او را بداند و با او زندگی کند، زن و دخترش را به کرایه بدهد و به لذائذ پست دنیا راضی شود. اینجوری هست دیگه، لازم به توضیح دادن و مثال زدن هم نیست. وضع کاملا مشخصه و نقش موسیقی های امروز و خواننده های امروز تو جامعه امروزمون خیلی خیلی به نقش اهل آخر زمان توی احادیث پیامبر شبیهه. چه غربیاش که بمونه واسه برنامه بعد و چه اسلامی های سکولارش که بیشترشون تو جوامع عربی به سر میبرند و در حد یک بت پرستیده میشن. خب دوستان، این از قسمت اول برنامه صدای دجال. با ما در قسمت‌های بعدی این برنامه هم همراه باشین که ناگفته‌های زیادی رو داریم که انشالله برای شما دوستان میگیم. با صحبت‌های زیبای شهید دکتر بهشتی درباره هنر این برنامه رو به پایان میرسونیم. خدا نگهدار.
هنر، هنر تعالی بخش، هنری که کمک کنه به انسان. ما حرفامونم راست و پوسکنده است، تعارف با کسی نداریم. با هنر سکسی پوسکنده میگویم مخالفیم. با هنر شاهنشاهی و طاغوتی پوسکنده میگویم مخالفیم. هنر تعالی بخش انسانی و انسانیت ساز را صادقانه تقدیر میکنیم و تشویق میکنیم.
چند روز پیش داشتم تو اینترنت جستجو میکردم در مورد جنگ جهانی دوم. خب به این مطلب جالبی برخوردم.
چی؟ جنگ جهانی دوم چی بود؟ قضیه چیه؟
روی قبر کشته شده های جنگ جهانی دوم همیشه گلای تازه است. خب دانشجوهای اون کشور هر چند وقت یه بار دانشجوهاش میرن و گل تازه میذارن روی قبراشون.
چقدر جالبه، چقدر براشون اهمیت داره.
خیلی.
خب علیرضا، من الان یه چیزی تو ذهنم اومد.
چی اومد؟
تو حالا شده دو شب نخوابی؟ دو شبانه روز نخوابی؟
آره بابا شده.
تو حالا شده سه شبانه روز نخوابی؟
آره بابا شده.
سه شبانه روزم نخوابی؟
آره.
چهار شبانه روز چی؟
نه دیگه، چهار شبانه روز.
پنج
نه.
شبانه روز چی؟
نه.
شش شبانه روز چی؟
نه دیگه.
هفت شبانه روز چی؟
نه.
اصلا میشه
تصور کرد؟ اصلا نمیشه تصور کرد.
هفت شبانه روز، من دو شبانه روز نخوام، سومیش دیگه اصلا دارم میمیرم. میدونی چرا اینو الان مطرح کردم؟
چرا؟
شهید همت هفت شبانه روز نخوابید.
چجوری مگه میشه؟
توی سنگر بیهوش میشد، غذا نمیخورد، بهش سرم بس کرده بودن، بچه ها تو منطقه بودن. شهید همت حتی یک لحظه نمیخوابید چون میگفت بچه ها دارن زیر آتیش دشمن پرپر میشن. اون وقت من میگیرم بخوابم، اون وقت من غذا بخورم. وقتی که داشتن نقشه میکشیدن، نقشه های جنگ و اینا، شهید همت سرش میافتاد روی نقشه. تا این حد بیدار مونده بود که آخرم میره تو منطقه، سوار موتور میشه، طاقت نمیاره، میره تو منطقه و شهید میشه. میره اصلا خط مقدم، میره پیش بچه‌ها.
هفت شب یعنی اصلا نخوابید تو؟
هفت شبانه روز نخوابید، غذا هم نمیخورد. سرم از دستش کشی، بلند شد، سوار موتور شد، رفت و که همونجا میشه.
واقعا ببین، ما همچین کسایی رو داشتیم و الان چی؟ الان تا اسم شهید همت رو میارن یادمون میفته به چی؟ اتوبان شهید همت، اتوبان و ترافیک.
یعنی کسایی که اینطوری پامون وایسادن.
آره.
ولی ماها نشناختیمشون. شاید هم بهتر بگیم اون کسایی که بعد اینها رو معرفی میکردن کمکاری کردن که جوانامون نمیشناسنشون.
موافقم.
آقا بریم لحظه شهادت شهید همت رو که بچه‌ها زحمت کشیدن و ساختنش رو با هم بشنویم.
بریم.
امروز تمام رزمنده های زمان جنگ تا اسم لشکر 27 رو میشنوند یاد سه دلاور میفتند: حاج احمد متوسلیان، شهید محمود شهبازی و شهید حاج محمد ابراهیم همت. سه پاسداری که واقعا در پاسداری از انقلاب اسلامی کم نذاشتند و انصافا بهترین الگو برای نسل های بعدی انقلاب هستند. جزیره مجنون نامی آشنا برای اهل معرفت. آره، اینجا بود که حاج همت پر کشید و رفت. همینجا بود که سردار خیبر جواز شهادت گرفت. همینجا بود که جزیره مجنون، جزیره باسلاقی و صعب العبور. فرمان از پشت جبهه جنگ اینطور رسیده است: جزیره باید حفظ شود. امروز هفتمین روز است که رزمنده ها می جنگن برای حفظ جزیره مجنون. نبرد سخت است. جوانان ایران یکی بعد از دیگری شهید می شوند تا اسلام بماند. امروز هفتمین روز عملیات خیبر است و و همت 7 روز است که نخوابیده. بچه ها به عشق همت و به عشق ایران و اسلام می جنگن. صدای همت از پشت بیسیم برایشان موجی از شور و هیجان می آفریند.
همت هستم بگوشم. سلمان هاشم. سلام شما.
دلاورانه می جنگن. با آغوش باز به استقبال شهادت می روند. دشمن اما سرسخت است. جزیره صعب العبور است و راه‌ها به بن‌بست ختم می‌شود. رزمندگان ایران در آب می‌جنگند و دشمن بر خشکی. روزگار بر همت و یارانش تنگ شده است.
چند دقیقه بخواب ابراهیم، از پا می‌افتی، 7 روزه که نخوابیدی.
دکتر سرمی به دست همت وصل می‌کند. سردار توان ایستادن ندارد. مدت مدیدی است که چیزی نخورده. همت از پشت بیسیم با بچه ها صحبت میکنه.
آقا جان از احمد به شهباز سوال بکن، آیا احمد تیمور 11 هست یا نه؟ مفهومه؟
گوش کن سید، باید بریم پیش بچه ها. سید و دکتر به سمت همت برگشتند. در جمع 3 نفره سنگر در میان آتش و دود جزیره مجنون، این بار همت بود که پس از چند دقیقه سکوت را شکسته بود. سرم را از دستش بیرون کشید و بلند شد و ایستاد. دکتر گفت کجا؟ و سید تا خواست بگوید صبر کن، همت از سنگر بیرون رفته بود. از میان رزمندگان عملیات خیبر عده معدودی باقی مونده بودند و می جنگیدند. از بقیه هیچ چیز نمانده بود. همت حالا می رفت تا همراه یاران اندکش بجنگد. موتورسیکلت را روشن کرد و راه افتاد به سمت خط مقدم. باران گلوله میبارید و گاز شیمیایی گلو را میسوزاند. بر آسمان جزیره دود بود و دود. خورشید گویی دیگر وجود نداشت. در میان صوت شلاق وار صدای گلوله ها صدای گاز موتور ابراهیم همت شنیده میشد. با سرعت میراند و از تپه ماهورها میگذشت تا برای کمک به جمع باقی مانده به خط برسد. بچه های خط از بیسیم شنیدند که سردار خیبر برای کمک به سمت خط میآید. همه سراسر از انرژی شدند و با تمام قوا می جنگند. کمی عقبتر همت نشسته بر موتورسیکلت به سوی خط می آید. موتور همت از روی تپه کوچکی گذشت. ناگهان در چند متریش گلوله آتشینی فرود آمد. همت به سمتی پرتاب شد و موتور به سمتی دیگر. دود که فرو نشست، چند لکه خون روی زمین باقی مانده بود و آن طرفتر پیکر بی سر محمد ابراهیم همت. همت جاویدان شد با آن نگاهش که همیشه به دور دست بود و گویا چیزی می دید که ما نمی بینیم.
خدا رو شکر پس ما ببینیم که بچه ها برن. برای شهباز
خدا حافظ بسیجی مظلوم، خدا حافظ مرد بی ادعا، خدا حافظ حاج همت.
ترسیدی حتی یکم، دست و پا تو جا میذاری، میذاری از جون خودت گذشت و منی میکنی، هنگاری با خون خودت
میونه لبخند خدا گم میشی و پر میکشی، تو جام عاشقی رو از دست خدا سر میکشی.
دو
دوستان پادکست هایی که شما عزیزان میسازید تو این برنامه 5 تاش معرفی میشه و یکی از پادکست هایی که از بقیه بهتر بوده پخش میشه. ما تو هر برنامه‌مون این روال رو داریم. کسایی که میخوان آموزش رو ببینن یا سوالی دارن با ایمیل صدا@masaf.ir در تماس باشن. از خیلی وقت دارم دعا میکنم، یه چیزی از خدا میخوام، ولی نمیدونم چرا مستجاب نمیشه. چه جوریه؟ مگه نمیگن مثلا دعای بعد نماز حتما مستجاب میشه؟
خوشات به صلاحت نیستش که اون دعا مستجاب بشه.
راستش میخوام یه موقعی دلگیر میشم، حالا این ضعفمه دیگه، از خدا مثلا دلگیر میشم، میگم چرا مثلا اون اتفاق نیفتاد. احساس میکنم رابطه‌ام با خدا یه ذره ضعیف میشه وقتی اینجوری میشه.
ببین مثل اینکه تو قانع نمیشی. نه ببین، پاسخ بعضی از سوالا رو باید از نفس حق شنید.
نفس حق یعنی چی؟
پس گوش کن آقا حسین. دوستان عزیز، بریم با هم صحبت آقا مشهدی رو بشنویم.
گاهی صلاح نیست، یه دعاهای آدم میکنه، صلاح ما نیست، در قیامت با آدم میدن، میگیم خدای این چیه؟ میگن که این دعا کردی تو دنیا، صلاح نبوده بهت بدیم، اینجا دادیم. این ذوق میکنه، میگه عجب، کاش یکی هیچ یک دعاهای من مستجاب نمیشد، اینجا بهم میدادن. اون یه چربی شیلتره، اینجا میدادن یه خونه 60 متری میدادن، اما اونجا بهشت چقدر وسیعه، جنت این عرض و هستم آقا تو برم. خیلی چیزا سلام نید، یه بچه به باباش میگه به من شیرنی بده، خب باباشم میدونه سلام نیست، این شیرنی شام خورده، این شیرنی بخوره این مریض میشه، بهش نمیده شیرنی. مادر این همه بچهش دوست داره، لقمه از دهن خودش برمیداره میده دهن بچهش، اما گاهی هم نمیده. دکتر گفته این غذا برای این بچه صبح کردنی ندین بهش، مادر نمیده، صلاح نیست. خدا هم همینجوره، بعضی چیزا ما از خدا میخوایم، صلاح ما نیست، صلاح نیست، عقلمون نمیرسه که صلاح نیست. باید ببینیم هر چی که خدا به ما داده صلاح ما بوده، به یکی داده به یکی نداده، به اونی که داده صلاح بوده، به اونی هم که نداده صلاحه.
به دست درد نکن علیرضا، نفس آقا مجتهدی حالم خوب کرد، خیلی حالم الان خوبه.
دوستان 11 پادکست برای ما ارسال شده بود که ما قرار بود 5 تاشو معرفی کنیم و یه دونش هم به عنوان برگزیده پخش کنیم، ولی این پادکست ها انقدر قشنگ بود که نتونستیم بینشون انتخاب کنیم، برای همین یه گلچینی از اون 11 تا پادکست رو پخش میکنیم براتون. از هر کدوم یه قسمت کوتاهی رو انتخاب کردیم براتون پخش میکنیم. کسانی که برای ما پادکست ارسال کرده بودند: علی آقا، آقای احمدرضا کمیلی، خانم فانوس، خانم موحدی، آقای محمد میرشکار، خانم یا آقای MZBA 2011، خانم رفیعی، آقای علی اکبر ترهنده و خانم لطیفی. با هم بشنویم که خیلی شنیدنیه.
زیارت ناحیه مقدسه زیارتی است که روزه امام زمان برای امام حسین چقدر فرازهای عجیب غریبی داره دیگه. السلام علی الشیب الخضیب، السلام علی الخد التریب، این عبارت ها عبارت معلومه. بعضی اصلا ببین، ما تو بحث بررسی سندی یک موقعی هست میگیم آقا رجالش اینجا، یک موقع میگیم نه این کلام کلام معصومه، این اصلا عجیب غریبه. ها سلام علی البدن السلیم محتوک الخبا، اصلا این روزه رو یاد داده آقا، خود آقا به ما یاد داده. میخواید برسید به من، با عشق بر حسین شروع کنید. عزیز دل من، شب نیمه شعبان افضل اعمالش زیارت امام حسین است. افضل اعمال زیارت امام حسین. برای چی میگن افضل اعمال؟ میگه میخوای به عهد با من برسیدی ها عزیزم. میدونی شب نزول، حالا نزول که یعنی امیرالمومنین فرموده، شب نوشته شدن دعای کملکه، شب نیمه شعبان. اصلا شما دقت بکن، شما شب جمعه باید تو ندبه توی کمیل، عذر میخوام، در کمیل عشق بریزی که جمعه صبحش بتونی ندبه بخونی. اصلا داستان با عشق شروع میشه. این سلاح استراتژیک شیعه است. میگه از نشانه های ظهور پسر انسان این است، انجیل میگه، نه تو انجیله، که جمیع امتهای زمین سینه زنی کنه. اصلا آقا امام زمان وقتی میخوان خودشون معرفی بفرمان، به کی معرفی میفرمان؟ به امام حسین. این جدی الحسین قتلوه اتشانا، میشناسن امام حسین رو مردم. بابا بچه هامون بزرگ شدن، جوان هامون جوان شدن، جوان ها میان سال شدن، اونا پیر شدن، پیران مردن، ما بابا هامون با بزرگ هامون عشق ریختن برای امام زمان، جلو در خونه رو آب و جارو میکردن جمعه ها، چون میگفتن شاید بیاد آقا رد بشه بی ادبی، جلو در خونه اعتقاد رو نگاه کن، ندیدن به خدا قسم، به والله میتونیم ما اون قومی باشیم که شرط ظهور فقط یکیست. امام صادق فرمود شیعیان ما، نفرمود اگر مسلم، به خدا نفرمود اگر کل مردم دنیا، فرمود اگر شیعیان ما، یعنی عزیزم مفاتیح الغیب دست من و شماست.
هر وقت اونو می دیدم یاد دریا می افتادم، یه دریای متلاطم و خروشان. تعجبم از این بود که این همه انرژی و توان رو از کجا میاره. توی مزار شریف بودیم، هر شب یکی دو ساعت مونده به سحر سجاده می انداخت روی ایوون. از همون ابتدای نماز سوز و گدازش شروع می شد. وقتی به نماز وتر می رسید و به استغفارها، صدای گریش من رو هم بیتاب می کرد. یه روز سر سفره صبحانه ازش پرسیدیم حاجی چرا توی نماز شبهات این همه گریه می کنی؟ خیره شد توی چشمام و گفت ما هرچی داریم از همین گریه ها داریم.
اگر به شما بگن، من نماینده خدا باشم نعوذ بالله، بیام بگم آقا خدا ظهور رو میدونه کیه، به منم گفته، اگر یکی از شما پاشه، هر کدوم شما قول بده تیکه تیکه بشه، ما 30 ثانیه خدا به من اجازه دون ظهور رو بندازم جلو، 30 ثانیه قطعی میاد جلو، اون مشخصون 30 ثانیه قطعی میاد جلو. چند نفر پایه؟ یاله من یادم خیلی تو جمع اونجایی که دانشجو بود گفتن نه، میخواد چیکار کنی؟ جونت واسه خودت، گناه نکن، هر گناهی که داری میکنی یه ساعت، یه روز، یه ماه. کار سخته همینه عزیز دل من، پهلوان همینه، گناه نکن، چشتو بپوشون، زبونتو نگهدار، شیکمرو نگرشدار، اومدی اینجا تمرین بکنی برای همین، هی گناه، هی عقب، هی پرونده میره، هی نگاه میکنه میگه اه بابایی که قول داده بود این چرا خراب کرد؟ ای ما چند تا مثل شما داریم؟ امام زمان میگه با، میگه چند نفر مگه من دارم مثل شما که دست منو بگیرن؟ به خدا راست میگه 7 میلیارد جمعیت کره زمین چند نفر میدونن اصلا مهدی نامش چیز، فرزند کیز، او مظلوم است به خدا.
امیرالمومنین سلام الله علیه تمام دنیا پیشش هیچ میده. من باید شکل می کردم که حضرت امیر و همینطور در بین انبیام همینطور در بین ائمه همینطور باید از خودم تعریف می کنم این چیه؟ این مردش همونیست که خدا تبارک و تعالی به آدم گفت وادارش کرد به این که اون اسمایی را که خدا به او تعلیم کرده است امرش کرد که باید بگی. اگر این امر را نکرده بود آدم نمی گفت. اینا مأمورم که چون مقام بزرگی است به مردم معرفی کنن این مقام را برای تبعیت مردم، نه برای اینکه بخوان خودشون چه بکنن. حضرت امیر که در بسیاری از جاها از خودش تعریف میکنه که من اعتنا به دنیا ندارم، این مأمور است این را بگن بشم سخت است. و انبیای دیگر هم که از خودشون یک چیزی صحبت می کردن برای اینکه این راه هدایت بوده است، نه برای اینکه برای خودشون بوده، راه هدایت به
عالم غیب بوده.
با عرض سلام خدمت دوستان عزیزم در جنبش مساف، این اولین پادکستی هست که خودم تولید کردم. این دومین باره که دارم ضبط میکنم. بار قبلی یه مقدار صداها ناهماهنگ بود، بدون هیچ گونه آموزش قبلی این کار دارم انجام میدم. میخواستم در رابطه با اون همکاری که قرار بود انشالله با هم دیگه داشته باشیم خدمتون توضیح بدم.
ذره ذره خاکش از غرور و غیرت، سر زمینی که شن کبیر شب لشکر خدا.
چه خیلی حجت ها تموم بشه، خیلی چیزای گلالود شفاف بشه. نهضت ها این قدرت رو دارن، علل خصوص تشیع، که از تو دل تهدیدات چی بیرون بکشه؟ فرصت. که این اتفاق دقیقا افتاد، مثل تحولات 2003 و تا 2009 که شما هر جا میبینید که اینا وارد شدن، فرصت شده بر ما. حمله آمریکا به افغانستان تهدید برای ایران، خود شرق ایران میاد، اما میاد قشنگ دشمن ما طالبان رو بین میبره. حمله آمریکا به عراق و از بین بردن یک دشمن بالقوه به اسم صدام خیلی عالیه بر ما، هرچند میتونست نگاه اولی تهدیدآمیز باشه که اومدن غربمون هم گرفتن. به خدا ما میلیاردها دلار خرج میکردیم، 30 سال عمر میذاشیم صدام نمیسوزه. خودشون اومدن ناختن ایران دو دست، عراق دو دستی تقدیم کردن به ایران، تا جایی که یکی از این سناتورا جورج بوش رو مسخره میکرد، میگفت جورج بوش جاسوس ایران تو آمریکا. این عبارتی که تو مجلسشون گفت، گفت این مرتیکه بابا مرتیکه من میگم این مرتیکه جاسوس ایرانی است، هر کاری که به نفع ایران تموم شد. ما هر لحظه میتونستیم القاعده رو بشوریم از لب مرز. این اواخر اینا به موشک های استینگر و اینجور چیزا تجهیز شده بودن، هواپیما داشتن میزدن طالبان تو عراق، ایشون داده بودن توی افغانستان. خب این توی مقاومت هم همیشه جنگ 33 روزه رو انداختن، چی شد؟ لبنان محکمتر شد، با سوریه حمله کردن، از این سوری از این داستان سوریه جون سالم به در برد، ارتش شد یک ارتشی که حالا دیگه چی؟ تجربه زیاد داره و میتونه جنگ شهری را بندازه.
اجنه و شیاطین که در دنیای خود به سر میبرند خشن و غلیظ شده و به ما نزدیک میشه، نزدیک و نزدیک، و در نهایت وارد دنیای ما میشوند. اورشلیم اوج فتنه ها اینجا خواهد بود.
بیست سال بعد از تسخیر اورشلیم، مسجد قبت و صخره به تصرف گروهی از راهبان جنگجو در آمد که خود رو شوالیه های معبد سلیمان می نامیدند. در اورشلیم معبدیان هر روز بیشتر و بیشتر از تعالیم مسیحیت منحرف می شدند. اونها آموزه های مخفی کابالا را فرا گرفتند، نوع قدیمی جادوی سحرین های بازگشت از مصر. اونها این آموزه ها را از مشرکان مصر باستان در طول دوران بردهداری فراعنه آموخته بودند و اون رو در زمان بخت و نصر در بابل توسعه دادند و امروز نیز صهیون های خرافه پرست این تعالیم بابلی ها و مصریان باستان را به کار می‌برند.
باید مضطر خودت بشی و بفهمی نداری، بفهمی اصل نداشته های زمین مهدی است. مبادا کلا سرت بگذارد، ای داد بذار خونه رو عوض کنه، ای داد ماشین اینجوریه، ای داد موبایل اینجوریه، بازی نخوری یا به خدا. اینا فازار او تجارتن او لهون، اینا همش تجارت و لهو و لعبه میبینن، انفذو الیها، میرن اون طرف و ترکو که قائما، تو رو ترک کردن قائم ماندی، چون اینا حواسشون فقط تو تجارت و لهو و لعبه. چجوری دیگه قرآن باید بگه؟ همین سوره رو هر ظهر جمعه تو نماز جمعه میخونی که چرا بفهمی چرا صبح جمعه اون ظهور اتفاق نیفتاد؟ چطور موبایلت نیست میفهمی نداری، سویچ ماشینت نیست میفهمی نداری، اعضای خانوادت نیست میفهمی نداری؟ عقلا باید به این برسی که نداری عزیزم، یتیمی به چه زبان.
بعد وجود رقیب برای انسان چجوریه؟
شتابنده میکنه مسیر، درسته؟ بعد تو مدرسه خیلی پیش میاد. دید سر یک معدل اول، بالاخره معدل اول یه دونه است. حالا من که چند نفر 20 بگیرم. سر اون چیکار میکنن؟ چه رقابتی وجود داره؟ ما یه رفیقی داشتیم، چون میدونم الان سخنرانی میشه گوش میکنه، براش بگم که حال کنه. این درسمون خوب بود، حالا خدایش دیگه، حالا توفریا. خب بعد من هر دفعه این زنگ میزدم گفتم فلانی چقدر خوندیم؟ گفت من فردا میخونم. ما باور میکردیم. بعد یه روز من به داداش این زنگ زدم گفتم فلانی کجاست؟ گفت میرفته کتاب خونه. گفتم ای عجب آدمی این نامه. گفتم حالا اگه فردا میخونیم من بریم بیرون، کاری داشتم. گفتی کتاب خونه؟ من به روش نیبود. بعد فهمیدم مدل کارش دیگه، ما هم فهمیدیم. آقا ما 4 سال با این همکلاس بودیم، تمام این 4 سال من معدل اول بودیم، معدل دوم بود. یه بار ما سر کلاس قرآن یه شیطنتی کردیم، یه سرسده جک و جونوری در آوردیم، معلم قرآن دید و به ما 15 داد. حالا قرآن صف اول صف من خودم میخوندم، خب به ما 15 داد و معدل من چی شد؟ از این کم شد. این زنگ زد خونه ما، گوشی من برسیدم، اول یه داد زد. من گفتم مدل صدای چی چیه جونور، چرا اینج کارا؟ خب من اصلا مات موندم. اون موقع هم چیزا نبودین آیدی کالر هایی که شما رو بندازه تلفن اینجوری نه، تو خدای چیه چرا اینجوری داره میکنه؟ آره درگش گفت تو منو 4 سال له کرده بودی، امروز روزش بودم. یعنی حالی بعد ما رفتیم چی به معلم پرورشیم گفت، گفتم من دیگه برنامه رو اجرا نمیکنم، به من چه بدی قاری دیگه پیدا کنید، برای تئاترتون هم یکی دیگه پیدا کنید. گفت چی شده؟ گفتم باید قرآن 15 بگیرم. رفت صحبت کرد با معلمه، 15 اومد بالا. زنگ زده بودم براش عربده میکشیدم. خب نمره چیه؟ 1 دونه است. برای این مسابقه وجود داره، درسته؟ این شتاب یعنی باعث میشه، گفتم توی ببینی طرف داره درس میخونه تو به درس خوندن میفتی، خیلی خوبه بیام از این اصل استفاده بکنیم. رقابت مثبت، رقابت دویدن دوتا آهو کنار هم.
دوستان یه قسمتی میخوایم تو برنامه بذاریم، بخش خاطرات شنیدنی شما عزیزان، که اتفاقایی که توی زندگی شما افتاده و زندگی شما رو به نوعی میشه گفت تغییر داده یا خیلی تاثیرگذار بوده. هممون از این خاطره ها داریم 100%. اونا رو ضبط کنید و برای ما بفرستید.
حسین نظرت در مورد آدمای بد اخلاق چیه؟
آدمای بد اخلاق من خوشم نمیاد ازشون.
چرا؟
ببین مثلا فکر کن یه نفر حالا ظاهرش هم مذهبی باشه، ولی وقتی اخلاقش خوب نیست، از دینی هم که اون شخص داره حتی طرف مقابل بدش
میاد. به نظر من حالا اینجوری که فکر کنم تو میگی، البته خیلی دارم زود نتیجه میگیرم، و اینجوری که تو میگی آدمای مذهبی باید اتفاقا با اخلاق و خوشروتر باشن، درست؟
خیلی خیلی، یعنی اگه نباشن یعنی دورن هستن و اون چیزی که فکر میکنن نیست.
خیلی حسین حدیثای خیلی جالبی هم در این رابطه هست، همین در رابطه با اخلاق و خوشرویی. اگه موافق باشی چند تا از این حدیثا رو بخونیم با هم.
خیلی خوبه.
یه حدیث هست میگه هر کس خوش اخلاق باشد زندگیش پاکیزه و گوارا میشه،
یعنی یه زندگی خیلی خوب، یه زندگی پر از آرامش.
آره
امام صادق علیه السلام هم فرمودن که نیکی و خوش اخلاقی شهرها رو آباد و عمرها رو زیاد میکنه.
امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند خوش اخلاقی روزی ها را زیاد میکند و میان دوستان انس و الفت پدید میآورد.
ببین یعنی یه تأثیری داره این خوش اخلاقیه، تقریبا شبیه بعد از ظهور میشه اصلا. من فکر میکنم بعد از ظهور این اتفاق میفته، روزی ها زیاد، اخلاقا، الفت ها، یعنی هیچ کی با کسی دشمنی کدورت نداره، همه با هم خوبن دیگه، اخلاق خوب باشه همه خوبن.
اون چیزی که الان همه تشنشن.
آره.
دنبالشن که
کمبودش کاملا الان تو شهر
واقعا احساس میشه. داره علامت میده اتاق فرما.
اتاق فرما علکی داره علامت میده.
خیلی معذرت میخوام دوستان، متاسفانه وقت برنامه تموم شده. انشالله در قسمت های بعد باز در خدمتتون هست.
وقت برنامه‌مون تموم شد. علیرضا جمع کن بریم. خیلی عالی بود برنامه اول، واقعا قشنگ بود.
عالی، خدا رو شکر.
انشالله که همیشه خوش اخلاق باشیم، همیشه با لبخند، با یه اخلاق خیلی خوب نشون بدیم که واقعا دین ما اینو از ما خواسته.
همینطوره. انشالله که اخلاقمون خوب باشه.
خب دوستان عزیز، به پایان اولین برنامه صدای مصاف رسیدیم. منتظر نظرات شما عزیزان هستیم. میلاد زیر برنامه میتونن نظر بنویسن؟
بله امکانش هستش که در زیر هر برنامه نظرات کاربران قرار داده بشه و توسط خود استاد آقا جوابش رو داده بشه.
کسی که نظر میخواد بنویسه باید حتما عضو سایت هم باشه؟
بله، طبق قوانین سایتی که دوستان وضع کردن حتما برای گذاشتن نظر باید ثبت نام کننده است.
خب آقا علیرضا، برنامه بعدی صدای مصاف کی میشه؟
ایشالله برنامه بعدی رو توی سایت اعلام میکنیم، دوستان میتونن از طریق سایت پیگیر بشن که برنامه بعدی کی هستش.
بعد حالا یه مقدار که جلو بریم، دوستان عزیز که بهمون بپیوندن برنامه هاشون رو تولید کنن به اون درجه برسه که برای پخش باشه، ما یه برنامه منظم خواهیم داشت. با دو هفته یک بار ایشالله شروع میکنیم و بعد به هفته یک برنامه میرسیم ایشالله. با ایشالله. حضور شما عزیزان دیگه.
حتما.
دوستان عزیز تا برنامه بعد خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.